11 سال پیش من 17 ساله بودم. 17 ساله ها چی کار میکنن؟ من نمیدونم، اما کاری که من کردم این بود که کسی رو پیدا کردم، کتاب هایی رو پیدا کردم، شخصی رو پیدا کردم که اگر به خاطر اون نبود من اینجا نبودم که هر هفته این اطلاعات فوق العاده رو با شما در میون بذارم. این شخص زندگی من رو متحول کرده. اون مربی مدیران عامل برترین شرکت هاست. اون مربی خانواده های سلطنتیه، اون مربی رؤسای جمهور سابقه و به همه این افراد کمک میکنه که یک زندگی فوق‌العاده رو طراحی کنن. در برنامه امشب تونی رابینز کبیر اسرارش رو برای گذروندن یک زندگی فوق‌العاده با شما در میون میذاره. اون اومده تا زندگیتون رو متحول کنه و به حرکت در بیاره، همونطور که زندگی من رو به حرکت در آورد. تونی، مردم میدونن که سمینارهای تو، آموزش‌های تو و کتاب‌های تو میلیون‌ها نفر رو به حرکت درآورده و متحول کرده. اما میخوام برای این برنامه یک مقدمه داشته باشیم. میشه ما رو به بیشتر از 15 سال پیش ببری و بگی که چطور شروع کردی و جرقه‌ای که همه چیز رو به راه انداخت چی بود؟
اولا که خدمت شما و دیگر دوستان که صدای ما رو گوش می‌کنن سلام می‌کنم. امیدوارم که همه موفق و مؤید باشم.
خیلی ممنون تونی.
عرض کنم که داستان منم زمانی شروع شد که به همون سن و سال تو بودم.
آها، شکر.
17 سال داشتم. دنبال راهی برای تغییر دادن زندگی میگشتم. اون موقع خیلی عاجز بودم. بچه خیلی چاقی بودم. با اینکه به راستی مردم رو دوست دارم، اما دوستان زیادی نداشتم و متاسفانه منزوی بودم.
خیلی جالب.
در یک سمینار جیمرون شرکت کردم که اونم یکی از مهمانان برنامه تو بوده.
درسته.
به سمینار اون گوش کردم، هیجان زده شدم. البته قبل از اونم داشتم دیوونوار کتاب میخوندم. خب هدفم این بود که یه روز یک کتاب بخونم دیگه. البته این کارو نکردم، اما طی 7 سال پس از اون در حدود 700 تا کتاب خوندم درباره رشد شخصی و فیزیولوژی مطالعه کردم. درباره هر چیزی که فکر می‌کردم میتونستم بلا فاصله به کار بگیرم تا کیفیت زندگیمو بهتر کنم. خب به این ترتیب طی مدت بسیار بسیار کوتاهی به جای رسیدم که در روزنامه‌ها و مجله‌ها درباره من مطلبی نوشتن. به من لقب پسر عجوبه داده
بودن.
من کارآفرین خیلی جوان و موفقی بودم البته، که بعد از مدتی به خرابکاری در کار شروع کردم. البته نه اون چنان خرابکاری، ولی خب دیگه تا حدی که از انجام کاری که به نظر خودم نهایت موفقیت در زندگی بود به جای رسیدم که در سن 21 و 22 سالگی دیدم تو کارم خرابکاری میکنم. در جلسه های مهم کاری غیبت میکردم، رفتار بدی با مردم داشتم، در حالی که آدم بدرفتاری نیستم. اما کمی بعد عذرخواهی میکردم، این عادتم بود، اما اون کار رو دوباره انجام میدادم. من هیچ وقت به سراغ مواد مخدر یا الکل نرفتم. اما از قضا به عنوان یک ماده مخدر استفاده میکردم.
خیلی جالبه.
همه تعجب میکنن. بله. چیزی که اتفاق افتاد این بود که من در فقر شدید بزرگ شدم و به این نتیجه رسیده بودم که اگر پول کافی در بیارم میتونم به همه عزیزانم کمک بکنم.
درسته.
خب بعد این پولو در آوردم و حس کردم که همه دارن منو به چشم بدی نگاه میکنن. متوجه شدم که اونا به محض اینکه دوباره به مشکلی بر بخورن میان سراغ من. به همین خاطر به طور ناخودآگاه
درسته
شروع کردم به خراب کردن موفقیت‌های خودم. بالاخره به آستانه رسیدم که مجبور بودم زندگیمو تغییر بدم و فکر کردم که من تمام این کتابا رو خوندم، به تمام این نوارای آموزشی گوش دادم و همه کار کردم. اون چه نکرده بودم این بود که ذهن، جسم و احساسمو عادت بدم به طور مداوم اون چی که میخوام در همون لحظه انجام بدم.
درسته.
در اون زمان شروع کردم با آموختن چیزای متنوع مثل NLP که اون موقع برترین چیز موجود بود.
یادمه.
امروز دیگه از NLP استفاده نمی کنم. اما خیلی از ابزاراش که هنوزم به طور قابل اعتمادی ارزشمنده رو به کار میگیرم. من همینطور ادامه دادم و پیش رفتم. برای به راه انداختن شغل و حرفم اول میدونی چی کار کردم؟
چی کار کردم؟
خودم رو تغییر دادم. طی 30 روز در حدود 14 کیلوگرم و طی 6 هفته در حدود 17 کیلوگرم وزن کردم.
خیلی زیاده.
باورت میشه؟
نه.
اما مهمتر از همین که به خدا نزدیکتر شدم. احساس اطمینان رو دوباره به جسمم برگردوندم. پیشتر در اتاقی با 100 نفر آدم را می رفتم و احساس تنهایی می کردم. اما دوستای جدیدی پیدا کردم. درآمد سالیانم رو بگو. درآمد سالیانم هم از 38,000 دلار به بیشتر از 1,000,000 دلار رسید.
وای.
خیلی ها باورت میشه؟ اینا رو نمیگم که مردم رو تحت تاثیر قرار بدم ها، بلکه میگم تا در ذهنشون جا بگیره که تغییر سریع چطور صورت میگیره، همونطور که خودم رو تغییر دادم. همه میخواستن بدونن که چطور این کارو کردم و منم با اونا در میان گذاشتم. ابتدا این کارو با دوستانم انجام دادم، بعد رشد کرد و به زودی داشتم افراد رده بالا و مدیران کسب و کارا رو متحول میکردم. با پرنسس دایانا و گورباچوف و رؤسای جمهور کار کردم و این طی 25 سال گذشته رشد کرد تا اینکه الان 35 میلیون تن به نوارای آموزشی من گوش میدن. حدود 3 میلیون تن در سمینارام شرکت کردن.
درسته.
من تازه از لندن برگشتم که 8200 تن در یک برنامه چند روزه که طی یه آخر هفته برگزار میشد شرکت کرده بودن. یک هفته قبل از اونم 7000 تن در برنامه‌های دیگه‌ام در آلمان شرکت کرده بودن. خیلی جالب بود که این سالا همه اینا به طور تصادی رشد کرد و علتش هم اینه که من خودم رو متعهد کردم راهی برای کمک به مردم پیدا کنم تا اوضاع رو به سطحی بالاتر برسونن و روشم هم این بود که اول این کار رو با خودم کردم.
خیلی حالیه. تو این تو آدم و بهتره بگم نابغه بزرگی هستی که خیلی ها تو رو بشناسن ولی شاید اطلاعات دقیقی از مراحل زندگی تو نداشته باشن. موافقی یه مروری روی زندگی نامت داشته باشیم؟
بسیار عالیه.
خیلی خوب، بس میشنویم.
در خدمتتونم. خواهش میکنم.
موفق‌ترین، مشهورترین و پرطرفدارترین نویسنده و سخنران انگیزشی در جهان است. هرچند که خود اصرار دارد به جای سخنران انگیزشی، مربی منتهای کارایی نامیده شود. او که متولد 1960 در ایالات متحده است، ابتدا کارش را به عنوان بازاریاب و مبلغ سمینارهای جین ران شروع کرد و به عنوان بخشی از شرایط این شغل تمام آثار مکتوب و صوتی او را خواند و گوش کرد. سپس نزد جان گریندر، یکی از پایه‌گذاران NLP، به همراه ریچارد بندلر اصول و روش‌های NLP را آموخت و به تدریس آنها پرداخت. گریندر رابینز را تشویق کرد که به پدیده راه رفتن بر آتش بپردازد و رابینز با آموختن روش‌های روانی شرطی کردن ذهن برای این کار شروع به ارائه سمینارهایی کرد که در پایان آنها تمام شرکت کنندگان با پای برهنه بر بستری از زغال گداخته راه می‌رفتند. با گذشت سالها رابینز یافته‌های خود را با انرژی تلفیق کرد و روش جدیدی به نام NAC را ارائه داد. او همچنین پایه‌گذار روانشناسی نیازهای انسانی است و تا به حال روش‌های متعددی برای موفقیت در زمینه‌های مختلف ابداع کرده است که در کتاب‌ها، برنامه‌های صوتی و سمینارهایش ارائه می‌شود.
صدای ما رو از برنامه مایک لیتمن میشنوین و مهمون امروز برنامه ما تونی رابینز کبیره. چیزی که تونی شرح میده بیشتر جنبه درونی داره تا بیرونی. خیلی از مردم این شرایط رو دارن و من و تو هم یه موقعی داشتیم که دور خودشون میچرخن و به جایی هم نمیرسن. اما تو درباره تغییر کردن سری صحبت میکنی و اینکه اول به دنبال ایجاد اون تغییر درونی باشیم. تو هم سالها قبل در اون شرایط بودی که اون چالش ها رو داشتی. مشکلات نه، چالش ها. و حالا بگو چه قدم هایی لازمه تا روند اون تغییر و تحول درونی رو ما شروع کنیم؟
فکر میکنم اولین چیز اینه، باید بهونه‌ای که برای خودتون میارین که چرا نمیتونین تغییر کنین رو بشناسین. من اینو به مردم میگم و به نظر بیش از حد ساده انگارانه میاد، اما تنها چیزی که جلوی رسیدنتون به اون چی که میخواید و میگیره بهونه یه که چرا نمیتونید اونو داشته باشید.
تونی میشه خواهش کنم ازت یک بار دیگه اینو تکرار کنی؟
حتما. گفتم تنها چیزی که جلوی رسیدن مردم به خواسته هاشونو میگیره بهونه یه که چرا نمیتونن به اون برسن. به عنوان مثال وقتی از کسی بپرسی که به راستی چه چیزی در زندگیش میخواد، شروع به کلیگویی میکنه. اولین قدم هر کار اینه که با دقت و وضوح به طور کامل براتون روشن باشه که چه چیزی میخواین. وضوح قدرته. اما چالش اینه که اگر کسی رم به وضوح برسونی، اغلب شروع میکنه به گفتن این که چرا به اون نمیرسه و برای اون یه فهرست داره. این فهرست از منابعی تشکیل شده که اونا رو نداره. وقتشو ندارم، پولشو ندارم، آدمای مناسبو نمیشناسم، ارتباطشو ندارم، تحصیلاتشو ندارم، فناوریشو ندارم، در جای نامناسبی به دنیا اومدم.
درسته.
اما واقعیت اینه که اون چه رهبران انجام میدن همون چیزی که اشخاصو در کارشون موفق میکنه اینه که به جای دنبال روی پیشرو میشن. یک رهبر موفق و پیشرو منابع موجود رو به حد اکثر میرسونه. به این معنی که منبع اساسی احساس انسانیه. ها؟
درسته.
به عنوان مثال اگر به اندازه کافی خلاق باشی میتونی راهی پیدا کنی که به پول برسی. اگر به اندازه کافی انضباط، تعهد، نمیدونم اراده و انگیزه داشته باشی، بدون شک خواهی فهمید که چطور وقتشو پیدا کنی. برای هر منبع مادی که مورد نیازت باشه، اگر به منابع احساسی که تمام انسانها رو پیش میرونه دست پیدا کنی، قابل حصوله.
خیلی خوبه.
درست؟
درسته.
پس نه فقط مهمه که بدونی چه چیزی میخوای، بلکه اینم لازمه که بر احساسات تسلط پیدا کنی. این کار گامهای زیادی داره، اما دو گامی که از همه اساسی تره از این قراره. یک، باید در روالی که از بدنت استفاده میکنی یه تغییر ریشه‌ای ایجاد کنی. ببین مایک.
بله.
نحوه صحبت کردن تو پشت تلفن با نحوه که در رادیو برنامه اجرا میکنی خیلی تفاوت داره.
درسته.
موقع اجرای برنامه در یک شرایط اوج قرار میگیری. فکر میکنم تو برای اجرای برنامه یه متن در برابرت نداری.
نه نداره.
اما ذهنت روون و راحت پیش میره. خوبه.
درسته.
چرا که در اون شرایط متعالی هوشیاری قرار گرفتی.
ممنونم.
روشی که تو برای این کار استفاده میکنی به وضوح اینه که سرعت حرف زدن تو بالا میبری. البته این یه راه برای این کارها و تنها راه نیست. میتونی این کارو با تغییر در حرکاتت انجام بدی. به عنوان مثال در مورد کسی که به شدت افسرده است، همه میدونیم که در زمان افسردگی سر به سمت پایین
میره.
درست؟
بله.
شونه ها پایین میفته. تنفس سطحی میشه یا عمیق؟ ها اینو سوال میکنم. همه میدونن که سطحی میشه.
سطحی میشه.
درسته؟
بله.
چهره محکم میشه یا شلوول؟
شلوول.
شلوول. همه میدونن که شلوول میشه. چون همه یه موقع این کارو انجام دادن. درست میگم؟
آره دقیقاً.
پس به جای یه مش جمله تاییدی و این که بگید من خوشحالم، من خوشحالم، من خوشحالم و مغزتونم بگه مزخرف میگی، به سراغ جسمتون میرین و اول اونو تغییر بدین.
درسته.
به جسمتون تلنگر بزنین و اونو در شرایط اوج قرار بدین. یا برین و به دویدن بپردازین. دلتون نمیخواد بدوین؟ اما وقتی شروع به ورزش میکنین یا شروع به دویدن میکنین، روی دور میفتین و این فیزیولوژی شما رو تغییر میده.
آه درسته.
بیوشیمی بدنتون رو تغییر میده، در نتیجه افکارتونم تغییر میده.
دقیقاً.
درسته؟
دقیقاً.
سریع‌ترین راه برای تغییر احساس اینه که یک تغییر اساسی در حرکاتتون ایجاد کنین. چون حرکت منجر به احساس میشه. پس اگر شروع کنین به تغییر دادن فیزیولوژیتون و به الگوهای بکارگیری جسمتون، بلا فاصله چیزی که بر اون تمرکز کردین رو عوض میکنین.
خیلی خوبه.
دو، بر هر چی که تمرکز کنین همون احساس رو میکنین، چه درست باشه چه غلط. اگه قرار باشه با کسی در ساعت 7 شب برای خوردن شام ملاقات بکنین و اون شخصم همسر یا نامزدتون باشه و سر قرار نیاد، بعضی افراد در ساعت 7:01 از کوره در میرن و خیلی عصبانی میشن. بعضی ها در ساعت 7:01 به طور کامل نگران میشن.
درسته.
بعضی افراد حتی اگه تا ساعت 8 هیچ خبری دریافت نکنن و ناراحت نمیشن. اما بعضی افراد در ساعت 8:30 هم ناراحت نیستن، فقط انقدر به تنهایی خوردن که دیگه سیر شدن. فرقش در اینه که به چه چیزی توجه کرده باشی. اگه توجهتون بر این باشه که طرف مقابلتون به شما اهمیت نداده، عصبانی میشین. اگه توجهتون به این باشه که تصادف کرده، نگران میشین. در حالی که ممکنه هیچ کدوم از این دو حالت رخ نداده باشه ها.
درسته.
پس به هر چیزی که توجه بکنین همون حس رو میکنین. درسته؟
درسته.
بنابراین بعد از این که فهمیدین چه چیزی میخواین، راه تغییر دادن احساستون اینه که فیزیولوژیتون رو تغییر بدین و توجه زیادی رو متوجه چیزی بکنین که میخواین. و این به نحوی باشه که انگار انجام شده و وجود داره.
درست.
انقدر اطمینان وارد بدنتون بکنین که مغزتون شروع کنه به پیدا کردن راهی برای عمل کردن اون. یه مثال این موضوع، دستگاه فعالساز شبکه‌ای در مغزتونه که به اسم RAS شناخته میشه. اگه وقتی یه لباس خاص یا یه ماشین خاص خریده باشین، ناگهان اون ماشین یا لباس رو در همه جا میبینین. این موضوع علتی داره. اون ماشین یا لباس همیشه در اطراف شما بوده، فقط حالا دارین متوجهش میشین. چون RAS در مغزتون طوری طراحی شده که 99.9% چیزایی که در دنیا اتفاق میفته رو غربال کنه و راند. وقتی بدونین که چیزی مهمه، مغزتون متوجه هر چیزی که با اون ارتباط داشته باشین میشه. پس وقتی که هدفی رو تعیین میکنین، مغزتون به هر چیزی که بتونه اون هدف رو به شما نزدیکتر میکنه. اما اگر در یک شرایط ذهنی انفعالی باشین، این کار رو نخواهد کرد. بنابراین 1، چیزی که میخواییم باید براتون روشن باشه و وضوح کامل داشته باشه. 2، باید تغییری اساسی در نحوه استفاده از جسمتون بدید. خودتون رو به طور کاملی در موقعیت شرایط اوج قرار بدین تا احساستون قوی باشه و یه تمرکز مداوم بر جایی که میخواین قرار داشته باشین ایجاد کنه.
درسته.
سه، الگوهای کلامی جسمتون رو تربیت کنین، چرا که بسیار تأثیر گذارن. بعضی وقتا افراد میگن وای نمیدونم چطور این کار رو انجام بدم، نمیتونم از اون سر در بیارم، نمیتونم سر در بیارم، هیچ نمیتونم سر در بیارم. چرا نمیتونم سر در بیارم؟ شاید دلیلش این باشه که 12 بار با شدت زیاد گفتی که نمیتونی از اون سر در بیاری و مغزت سعی نمیکنه خلاف اون انجام بده. من اسم این سه شکل رو اعمال سگانه گذاشتم. الگوی استفاده از جسمتون، الگوی این که بر چه فکری تمرکز میکنین و الگوی کلام که نظام باور و احساستون رو شکل میده. اگر هر کدوم از این سه الگو رو تغییر بدی، احساست در اون لحظه تغییر خواهد کرد. اگر در این الگوها تغییرات اساسی ایجاد کنی، در زندگی تغییرات بلند مدت به وجود خواهی آورد.
تونی، در اینجا میخوام وارد بحث درباره شماره 3 بشم، ولی قبلش یه بخش ویژه برات داریم. ما موسیقی مورد علاقت رو آماده کردیم تا برات پخش کنیم و انرژی فوق‌العاده‌ت رو دو برابر کنیم. موافقی؟
متشکرم، خیلی ممنون.
خیلی خوب، بس میشنویم. خب تانی، از موسیقی خوشت اومد یا نه؟
بسیار عالی. ازت واقعا متشکرم.
یه
خورده روحیه‌ام رو عوض کردی.
خب وارد بحث درباره شماره 3 بشیم.
خواهش می‌کنم.
قبل‌تر درباره وضوح صحبت کردیم، اما حالا می‌خوایم به سراغ موضوعی بریم که تو در کتاب‌ها و سمینارهات بحث درخشانی درباره اون داشتی. قدرت سوال‌ها. در مورد قدرت سوال‌های با ارزش صحبت کن و اینکه چطور تغییر در کلام بلافاصله باعث تغییر در زندگیمون میشه.
شما در هر لحظه زندگیتون و در تمام روز به ظاهر در حال فکر کردن هستی.
درسته.
علت این که میگم به ظاهر اینه که مگه فکر کردن چیه؟ فکر کردن چیزی بجز روند پرسیدن و جواب دادن به سوالا نیست. در تمام طول روز وقتی دارین فکر میکنین، در حال جواب دادن به سوالایی هستین که به طور درونی پرسیده میشه. گاهی این سوالا رو آگاهانه میپرسین و گاهی هم ناخودآگاه میپرسین.
درسته.
به عنوان مثال وقتی من میگم فکر کردن چیزی بجز پرسیدن و جواب دادن به سوالا نیست، شما ممکنه بگید درسته، یا بگید آیا درست است، یا بگید نمیدانم،
نمیدونم،
یا بگید برای خودم هم این موضوع
سواله.
چه بگین درسته یا درست نیست، باید از خودتون بپرسین آیا درسته؟ سوالا همیشه در ذهنتون جریان داره. در ذهن هر شخصی هر روز به طور متوسط 60,000 فکر میگذره. مشکل اینجاست که تحقیقات نشون داده که 95% این افکار همون چیزایی که دیروزم در سر داشتیم. میدونی دلیلش اینه که برای خودمون سوالایی رو تبدیل به عادت میکنیم. به عنوان مثال چرا این اتفاق همیشه برای من میفته؟ که یک سوال منفیه که در فرهنگ ما خیلی شایعه.
آره.
واقعیت امینه که شاید این اتفاق همیشه برای شما نیفته، اما بطلبید و آنگاه نصیبتان خواهد شد. اگر سوال بدی بپرسین، معلومه که خب جواب بدی هم خواهیم گرفت دیگه ها؟
آره دقیقه.
معمول ترین سوال افرادی که وزنشون کم نمیشه چیزی شبیه اینه که چرا وزنم هیچ وقت کم نمیشه؟ هیچ وقت چنین مسئلهی وجود نداره که چرا نمیتونن وزن کم بکنن، اما مغز شما مثل یه رایانه است و اگه سوالی از اون بکنین باید جوابشو پیدا کنه. پس اگر بپرسین چرا هیچ وقت نمیتونم وزن کم کنم، مغزتون میگه چون تو مثل گاو میخوری. اینو بر نظام باورتون تحمیل میکنه که شما قابل کنترل نیستی. در مقابل اگه سوال بکنین حالا چطور میتونم وزنمو کم کنم، مغزتون میگه رژیم بگیر. و البته مشکل اینه که شما فکر میکنین رژیم گرفتن پرزحمته و این کارو نمیکنین. اما اگر سوال کنین حالا چطوری میتونم وزن کم کنم و از این روندم لذت ببرم و این سوالو باز و بازم بکنین، توجه ذهنتون رو به اون بدین، ممکنه مغزتون بگه تو پیشتر خیلی فوتبال یا بسکتبال بازی میکردی یا دوست داشتی به کوه بری. درست. وقتی هم که فوتبال یا بسکتبال بازی کنین یا به کوه برین، حتی به فکر وزن کم کردن نیستین، اما وزن کم میکنین.
خیلی جالبه.
پس اگه سوال بهتری بکنی، خب معلومه عزیز من جواب بهتری هم میگیری.
درسته. میشه ازت خواهش کنم یک بار دیگه این رو تکرار کنی؟
خواهش میکنم. اگر سوال بهتری بکنین، جواب بهتری میگیرین و سوالا بلا فاصله چیزی که به اون توجه میکنیم و عوض میکنن. اینکه توجهمون به چی باشن تعیین میکنه که چه احساسی داشته باشین.
درسته.
پس اگر بشینین و بگین سالگرد 11 سپتامبر نزدیکه و نگرانم که نکنه این بار ساختمون من مورد اصابت قرار بگیره، واضحه که این کار شما رو در حالت خوبی قرار نمیده. اگر به جای اون به خودتون بگین که این روز چه چیز زیبایی داره، چطور میتونم کاری بکنم که این روز چیزی به زندگیم اضافه کنه، چطور میتونم در این لحظه بیشتر از گذشته شاکر باشم، خیلی فرق میکنه. هر سوالی که بکنین ممکنه بلافاصله جوابشو نگیرین ها، چون یه سوال جدید برای شماست. اما اگر اونو در شرایط اطمینان بپرسین، تمرکزتونو عوض میکنین، احساستون رو عوض میکنین و وقتی احساس متفاوتی داشته باشین، کارا به نحو متفاوتی انجام خواهد شد عزیزم.
درسته.
حرف آخر تمام اینام قدرت اقدامه. اگر دست به اقدام نمیزنین یه دلیل داره، میل به اون ندارین. به این دلیل میل به اون ندارین که اون چه متوجهش هستین رو کنترل نمیکنین، سوالای خوب نمی کنین، بر فیزیولوژیتون تسلط ندارین. سه چیزی که تسلط بر اونا در هر لحظه بسیار ساده است.
درسته. تونی، تو درباره قدرت سوالها صحبت میکنی و دیدگاه درد رو پیش میکشی. چیزی هست که تو آموزش میدی و زندگی من رو به طور کل متحول کرده و خیلی هم قدرتمنده. درباره دست پیدا کردن به مدل درد در مقابل لذت صحبت کن و اینکه چه قدرتی برای ایجاد تغییر موندگار داره.
حرف آخر اینه، هر کاری که در زندگیمون انجام میدیم، یا به خاطر اجتناب از درد و یا به خاطر کسب لذت، هیچ فرقی هم نمیکنه که چه کاری باشه، چه خوردن یه غذا باشه، چه رفتن یا نرفتن به سراغ کسی که به اون علاقه داریم و چه را انداختن کسب و کار خودمون یا موندن در همین جایی که هستی.
درسته.
به هر چیزی که درد و مرتبط کنی از اون اجتناب میکنی. مشکل اینجاست که بیشتر چیزایی که در زندگی میخوایم به ما لذت میدن، اما مطمئن نیستیم که به اون دست پیدا میکنیم یا نه. جایی که قرار داریم احساس زیاد خوبی نداره، اما با اون احساس راحتی میکنیم و وقتی که با درد به احساس راحتی برسیم، با این که دردناکه اما زیاد اذیتمون نخواهد کرد. پس باید یاد بگیریم چطور طی چند ثانیه این شرایط رو عوض کنیم و چطور تربیتمون رو تغییر بدیم، چرا که قدرت اراده دوام نخواهد آورد. شاید براتون پیش اومده باشه که عاشق یه غذا یا نوشیدنی یا دسر خاص بودین و به اون اعتیاد داشتین.
آره خیلی.
بعد ناگهان اتفاق خاصی افتاده باشه که متوجه شده باشین این شرایط چقدر بده و چه تأثیر ناخوشایندی بر شما میذاره.
درسته.
حالا اگر دوباره به اون غذا یا نوشیدنی بر بخورین، بلا فاصله از اون بدتون میاد و دیگه برای اجتناب از اون نیاز به قدرت اراده نداره. برای موفقیت لازمه بفهمین که به طور دقیق چی میخواین، چه چیزی جلوی رسیدنتون به اونو گرفته، چطور درد و به چیزی که جلوتونو گرفته و لذت و با پیشرفتن مرتبط کنین و این کارو به طور مداوم انجام بدین. هیچ فرقی هم نمیکنه که موفقیت مورد انتظارتون در زمینه سلامتی، انرژی، جسم، روابط یا شرایط مالیتون باشه.
درسته. تونی، چیزی که من در مصاحبه با جیم رون، مارک ویکتور هنسن، والی ایموس و دیگران هم شنیدم مسئله اطمینانه. مردم خیلی میترسن که به چیزی متعهد بشن، به سیم آخر بزنن، از محدوده آسایششون خارج بشن و به این ترتیب اطمینانی که به حفظ شرایط موجود دارن رو از دست بدن. آیا تو هم این رو یکی از چالش‌های اصلی می‌بینی که افراد باید پشت سر بذارن؟
همه اینا که میگی ترس از شکسته، ترس از امتحان کردن یه کار و بعدم ضایع شدن و احساس بی‌ارزشی کردنه. اکثر افراد چیزی دارن که من اسمشو کلید پیشرفت گذاشتم. این همون چیزیه که تمام منابع اونا رو میگیره و دماشون رو رها نمیکنه تا بتونن به دنبال خواستشون برن. چون اگر این کارو بکنن، نگرانن که شاید بفهمن از عهده اون بر نمیان و اون وقت دیگه مورد محبت قرار نگیرن.
درسته.
همه انسان‌ها چنین چیزی دارن و علتش هم نحوه‌ایه که تربیت شدیم. چون ما جزء معدود مخلوقات روی این سیاره هستیم که در زمان رشد زنده موندنمون وابستگی کامل به سایر هم نوعانمون داره و این موضوع هم محدود به فقط 3 روز یا 3 ماه یا 3 سال نمیشه، بلکه 5، 10، 15، 18 سال طول میکشه و این روزا که بعضی افراد تا 30 سالگی هم هنوز وابسته به دیگران هست. پس ما همه نگران هستیم که به اندازه کافی ارزش نداشته باشیم. به همین دلیل همه دارن بهانه میارن که چرا کاری که میخوان انجام نمیدن و دلیل میارن که تقصیر متوجهشون نیست. علتش اینه که در بچگی بیماری بیشفعالی داشتن.
درسته.
به خاطر نحوه تربیتشونه. چون تحصیلات کافی ندارن، چون دیگه نمیتونن به کسی اعتماد کنن، به خاطر اینکه مسئله از گذشتهشون اونا رو گیر انداخته و و و و و و. هیچ چیز غیر از خودتون شما رو گیر ننداخته. کاری که باید بکنین اینه که خودتون رو در محیطی و بین کسانی قرار بدین که با تمام قوا پیش میرن. درست مثل ورزشه که اگه تیم شما در برابر تیمایی قرار بگیره که بدتر از شما بازی میکنن، هرگز رشد نمیکنی. اما اگر در کنار کسانی باشین که در بالاترین سطح بازی میکنن، البته باید بهتر بازی کنید تا حداقل از دور حذف نشین دیگه ها.
درسته.
این مسئله‌ایه که در زندگی اهمیت داره. پس چیزی که من به مردم میگم خیلی ساده است. شما مثل همون کسایی خواهید شد که با اونا وقت میگذرونید. اگر میخواید زندگیتونو به سطح دیگری برسونید، باید گروه جدیدی از افراد پیدا کنید که در سطح بالاتری بازی میکنن و دور خودتونو با اونا پر بکنین. اون وقت در یک روند جدید قرار میگیرین، تصمیماتی اخذ میکنین که زندگیتونو تغییر خواهد داد، دست به اقدامات عظیم میزنین و به چیزی کمتر از اون چه باشید رضایت نمیدین.
درسته. نکته مهمی که تو در تعالیمت مطرح کردی و تأثیر قدرتمندی برای من داشته اینه که ما زندگیمون رو به طور ناخودآگاه با تکرار کارهای روزمره پر میکنیم. اما من به جایی رسیدم و تو به اینجا رسیدی و من اینو از تو یاد گرفتم که معیارهام رو بالا ببرم و به کمتر از اون هم رضایت ندم. به خودم گفتم که من تا به حال در اینجا بودم، اما این چیزیه که از این به بعد قبول خواهم کرد. وقتی به این مرحله رسیدی، لحظه قدرتمندی در زندگیت بود. اینطور نیست؟
همینطوره. زمانی بود که 17 کیلوگرم بیشتر از حالا وزن داشتم. به طور کل بی پول بودم. نمیخواستم جواب تلفن بدم چون میدونستم که طلبکارانو، نمیخواستم در خونه رو برو کسی باز کنم. آقا انقدر تحقیر شدم که یه روز تحملم تموم شد و به این ترتیب بود که تصمیم گرفتم برم و کمی بدوم.
چه جالب، چرا؟
اون موقع چیزی درباره تغییر فیزیولوژی نمیدونستم.
خب
حدود 2 سال بود که هرگز ندویده بودم. ریش بلندی هم داشتم. یه آهنگ خیلی خیلی قدیمی از گروه هرت گذاشتم و رفتم که تو ساحل بدوم. موقع دویدن شکم بزرگ دویدم که حس کردم ممکنه خون بالا بیارم و به حالت جنون کامل رسیدم. بعد یه دفتر برداشتم، تو ساحل نشستم و یه خط در وسط صفحه کشیدم. در یه طرف اون همه چیزایی رو نوشتم که دیگه حاضر نبودم تو زندگیم بپذیرم و حالمو به هم میزد. طرف دیگه چیزایی رو نوشتم که به طور کامل متعهد میشدم که به هر قیمتی به دستشون بیارم. این کار باعث اون تحول در درونم شد. نمیدونستم که چطور میخوام این کارا رو بکنم. اما دلیلی به اندازه کافی قوی داشتم که به اون یقین مطلقی برسم که منو پیش ببره. بعضی وقتا افراد به اندازه کافی درد میکشن یا این کارو بکنن و بعضی وقتا میتونن این کارو با انگیزه گرفتن، با استفاده از کشوندن خودتون به جایی که شرایط بهتره انجام بدین. اگر خودتونو به جایی بکشونین که افراد شادتر، قویتر یا موفقتر هستن، کمک بزرگی به خودتون کردن. یادم میاد که سالها قبل یکی از هدفام این بود که با توجه به اینکه در فقر بزرگ شده بودم بتونم یه شرایط اقتصادی خوب برای خانواده‌ام ایجاد کنم. یه قصر در کنار اقیانوس در سان دیگو خریدم که در دهه 1920 ساخته شده.
چه قدیمی؟
آره. به نظرم بهترین جا در دنیا بود. بعد به دیدن یه مولتی میلیاردر رفتم که یه خیر و نیکوکار بسیار بزرگی بود و به راستی هم بهش علاقه داشتم. رفتم خونه اونو، مدتی با اون وقت گذروندم و وقتی به خونه برگشتم گفتم که من در قصر دلمار زندگی نمی کنم. من در خرابه دلمار زندگی می کنم. من فکر کردم که دارم بخشش می کنم. مبلغی که من می بخشم هرگز به حساب نمیاد. به این ترتیب در کمتر از 1 سال نه تنها خونم رو متحول کردم، بلکه بخشش کردنم هم متحول کردم. از اون روزای اولیه که شاید در حدود 10,000 نفر رو اطعام می کردیم، امروز به جای رسیدیم که در روز کریسمس و عید شکرگزاری 1,000,000 نفر رو اطعام می کنیم. و دیگه فقط در کشور خودمونم نیست، در 9 کشور دیگه هم این کار می کنیم.
خیلی عالیه.
همه اینا از اینجا اومد که دیگه به سطح قبلی قانع نبودم و در کنار کسانی قرار گرفتم که در سطح بالاتری بازی میکردن.
درسته. تونی موافقی یه فاصله کوچولو بگیریم و بحثمون رو درباره اون کلمه 4 حرفی که چند دقیقه قبل گفتی ادامه بدیم؟
حتماً. خیلی عالی. خواهش میکنم. خوشحال میشم.
صدای ما را همچنان از برنامه مایک لیتمن میشنوید. اینجا میخوام به سراغ یک کلمه 4 حرفی برگردم که چند دقیقه قبل گفتی و با دال شروع و با لام تموم میشه. در مورد تو که تا این حد موفق هستی باید گفت که البته دلیل‌های خیلی خیلی قوی برای خودت داری. بیشتر افراد فقط زندگی رو میگذرونن و آهسته حرکت میکنن. همونطور که تو گفتی باید دلیل‌هامون رو فعالانه بیرون بکشیم. اونها رو هر روز بخونیم و زندگیمون رو به حرکت بندازیم.
شکی در این مورد وجود نداره. خود جیم رون هم سالها پیش موقعی که من کم سن و سال بودم گفته که اول دلایل به ذهن میرسن بعد جوابها. ما هم همه موضوع رو میدونیم. اگه برای انجام کاری یه چرای به اندازه کافی بزرگ داشته باشین میتونین چگونه انجام دادنشو پیدا کنین. اما به هیچ کدوم از اینا نمیرسین مگه اینکه یه تحول اساسی در شرایط ذهنیتون ایجاد کنین. مردم میتونن هر چی دلشون میخواد درباره چیزایی که میخوان حرف بزنن. اما باید از جا بلند شین، موسیقی بذارین، رو دستگاه ورزشی برین و به خودتون یه تمرین بدین. در این شرایط و در زمانی که دارین عضلاتتون رو به کار میندازین یا وزنه رو بالا میبرین و به خودتون فشار میارین، حتی اگر کارتون زیادم خوب نباشه یا حتی وقتی که فقط پیاده روی میکنین، در این شرایطه که بدنتون رو به کار میندازین و ذهنتون رو تغذیه میکنین. در این شرایط متعالیه که ذهنتون به این فکر میفته که چه چیزی میخواین و چه کاری باید بکنین و شروع میکنه به این که براتون برنامه اجرایی تحریزی کنه. البته باید کسانی را پیدا کنین که از پیش به موفقیت رسیده باشن و از اونا الگو بگیرین، که یکی از خاصیت‌های کتاب گفتگو با میلیونرها همینه. برین و پیدا کنین که افراد پیشتر چی کارایی کردن. موضوع تمام زندگی من الگو گرفتن بوده و درباره این طرح بوده که موفقیت از خود رد پا به جا میذاره و اگر کسی در زمینه به موفقیت برسه در صورتی که این کار رو بیشتر از یک بار انجام داده باشه علتش خوششانسی نبوده. اگر این کار رو به طور مداوم کرده باشه یه برنامه اجرایی داره. حتی ممکنه خودش ندونه که این برنامه چیه ها. اما یه برنامه داره و چیزی وجود داره که به اون عمل میکنه. کارای یکسانو انجام میده، بذرای یکسانی رو به نحو یکسانی میکاره، پاداشهای یکسانی رو برداشت میکنه. اگر شما این کارا رو تکرار کنین، زمان خیلی کمتری میگیره. چون دیگه لازم نیست به دنبال یادگیری از طریق آزمون و خطا برین. فشرده کردن زمان راز همه چی.
میشه اینو یه بار دیگه تکرار کنی؟
آقا، فشرده کردن زمان راز همه چیزه.
خیلی خوب.
معاشرت با کسانی که پیشتر به این نتایج رسیدنم به شما اجازه میده که از تجربه اونا بیاموزین. زحمتتون رو کم کنین و زمان لازم رو تا حد امکان کوتاه کنین. خودتون رو به سرعت پیش ببرین. آقا، من در سن 42 سالگی کارایی کردم که برای انجامشون 82 سال عمر لازمه. اما از تجربه عده زیادی که پیشتر از من بودن استفاده کردم.
تونی رابینز، یکی از موضوعاتی که تو دربارش کار کردی روابط با مردم و ایجاد اونه. اگه کسانی رو الگو قرار بدیم که به راستی تونستن روابط موفق شخصی یا حرفه ایجاد کنن، چه خصوصیات مشترکی پیدا میکنیم و چه توصیه هایی در این زمینه میتونی بکنی؟
روابط کاری سادن و روابط صمیمانه هستن که افراد به چالش میکشن. من خودم این تجربه رو دارم. در 24 سالگی ازدواج کردم، بلا فاصله صاحب یه پسر 17 ساله، یه دختر 11 ساله، یه پسر 5 ساله شدم. چون همسرم دو مرتبه پیش از منم ازدواج کرده بود و هر دو تا ازدواجش بچه داشت. این بچه ها بهترین چیزی بودن که در زندگی نصیبم شده بود. اما وقتی 24 ساله هستی نمیدونی چطور انتخاب درست انجام بدی. انتخاب تو بر مبنای چیزای انجام میدی، مثل این که فکر کنی یه نفر آدم خوبی و نسبت به اون احساس عشق و حرارت میکنی.
درسته.
بیشتر روابط به طور اساسی با قدرت انتخاب ایجاد یا نابود میشن. اگر کسی رو داشته باشی که آدم عالی باشه اما ذاتتون، دیدگاهتون و ارزشاتون به شدت فرق بکنه، میتونی اینو در ذهنت نگه داری که اشکالی نداره، ما تغییر خواهیم کرد.
درسته.
اما در این صورت به نحوی خوشبین هستی که بیفایده است. به جای خوشبین بودن باید زیرک باشی. همه چیز به انتخاب کسی بستگی داره که ذاتش با ذات شما همراستا باشه. بیشتر روابط در درجه اول به خاطر نزدیکی و پیش هم بودن ایجاد میشه. چطوره که شوهر هفتم الیزابت تیلور یه راننده کامیون از آب در میاد؟ به این دلیل که هر دوی اونا در بازپروری ترک اعتیاد بودن. معلومه که چنین رابطه دوام نمیاره. اما یک نزدیکی اولیه وجود داشته. علت دوم روابط تناسبه و دو تن لازمه که با هم متناسب باشن، به هم بیان.
آره.
مسئله سوم اینه که دو تن با نزدیکی کافی و تناسب کافی وارد یک رابطه میشن و حالا درد از دست دادن این احساس رو نمیخوان، به علاوه حس میکنن در همین شرایط راحت هستن.
درست.
زندگیشون انقدر شلوغ و مایوس کننده میشه که فکر میکنن دیگه هیچ وقت نمیتونن اونو بهتر کنن. اساس ایجاد رابطه ارزشمند اینه که قبل از اینکه حتی با کسی آشنا بشین، انتخاب کنین که در رابطتون به راستی چه چیزی میخواین و چه چیزی نمیخواین و اونو با جزئیات شرح بدین.
تونی، یه سوالی من دارم که از بعضی از مهمونها من پرسیدم. تو دلت میخواد 100 سال بعد مردم چه چیزی درباره تونی رابینز بگن؟
با تمام وجود مایه گذاشت.
فوق‌العاده بود. واقعا ازت ممنونم که در برنامه مایک لیتمن شرکت کردی.
منم از شما متشکرم که به حرفای من گوش کردی.
عالی بودی. از شما شنونده های عزیزم دعوت میکنم که بهترین جمله های تونی رابینز کبیر رو بشنوید. تونی، همکلامی با تو برام افتخار بزرگی بود.
متشکرم. منم از این که شما به حرفام گوش کردین بسیار سپاسگزارم.
کیف کردی.
یک تصمیم واقعی با این حقیقت سنجیده می شود که دست به یک عمل جدید بزنید. اگر عملی در کار نباشد، در واقع تصمیم نگرفتید. باورها قدرت خلق کردن و قدرت نابود کردن دارند. بشر این توانایی فوق‌العاده را دارد که هر تجربه را در اختیار بگیرد و از آن معنای خلق کند که او را ناتوان سازد یا بتواند به راستی زندگیش را نجات بدهد. برای خلق فردایی که قولش را داده ام، امروز باید چطور زندگی کنم؟ به این باور رسیدم که تمام شکست‌ها و ناکامی‌های گذشتم در واقع داشتن پایه درکی را می‌گذاشتن که سطح جدیدی از زندگی را که امروز از آن بهره‌مندم ایجاد کرده است. اگر می‌خواهید موفق باشید، کسی را پیدا کنید که به نتایجی که می‌خواهید رسیده باشد و کارهایی که می‌کند را تکرار کنید. آن وقت شما هم به همان نتایج خواهید رسید. به طور خلاصه اگر می‌خواهیم زندگی‌مان را هدایت کنیم، باید کنترل اعمال مداوممان را به دست بگیریم. آنچه زندگیمان را شکل می‌دهد، کاری نیست که هر از گاهی انجام می‌دهیم. کاری است که به طور مداوم انجام می‌دهیم. وقتی کنترل زمان را به دست بگیرید، پی به این حقیقت خواهید برد که بیشتر مردم آن چیزی که در یک سال می‌توانند به دست بیاورند را دست بالا می‌گیرند و آن چیزی که در یک دهه می توانند به دست بیاورند را دست پایین می گیرند. آدم ها تنبل نیستند، فقط هدف های ضعیفی دارند، یعنی هدف هایی که به آنها الهام نمی بخشند. هدف گذاری اولین گام تبدیل ناپیدا به پیداست. نسبت به تصمیم‌های خود متعهد بمانید، اما در روشتان انعطاف پذیر باشید. تلاقی آمادگی و موقعیت چیزی را می‌زاید که به آن شانس می‌گوییم. چیزی به نام شکست وجود ندارد، فقط نتایج وجود دارد. می‌خواهید زیاد بخورید؟ راهش این است: کم بخورید. به این ترتیب به اندازه کافی زنده خواهید ماند که زیاد بخورید. در زندگی عده زیادی می دانند که چه بکنند، اما عده کمی چیزی را که می دانند انجام می دهند. دانستن کافی نیست، باید دست به عمل بزنید.